بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثتر این بود که در اونجایی که دو مجتهد در فضیلت و در علم مساویان، اینجا ببینیم که حکم مسئله چیه. تا به حال 5 دلیل رو ذکر کردیم که در مقام این بودن بر این که عامی مخیر است به هر کدام یکی از این دوتا مجتهد رجوع بکنند، و لازم نیست که حتما اخذ به احرس القولین بکنه، که از میان این ادله بعضی از ادله رو ما پذیرفتیم و بعضی رو درش مناقشه کردیم. دو تا دلیل دیگه باقی مونده، دلیل ششم و دلیل هفتم. دلیل ششم این است که ما روایاتی که در باب خبرین متعارضین داریم بیاییم از عموم و اطلاق این روایات برای ما نحنفی استفاده بکنیم. در خبرینی که با یکدیگر تعارض میکنند، اگر متعارضین متکافئین باشند، یعنی هیچ کدام رجحانی بر دیگری نداشته باشه و مرجحی در کار نباشه، در این خبرین متعارضین متکافئین ما یک روایاتی داریم. اون روایات دلالت بر تخییر داره. در روایات از ائمه علیهم السلام سوال شده که گاهی اوقات دو تا خبر متعارض از شما به ما میرسه، فرمودن به اجه ما اخسته و هر کدامی که از اینا اخسته اشکالی نداره، کان سوابا و هر کدام که حرف بکنی اشکالی نداره. از اون روایات حالا بیاییم بگیم ولو این که موردش مربوط به خبرین متعارضینه، اما بیاییم در مانحنفی هم استفاده کنیم، بگیم در مانحنفی، یعنی اینجایی که دو فتوای متعارض هست، اینجا هم از عموم اون احبار علاجیه استفاده بکنیم. از دو راه میشه استفاده کرد. راه اول این است که ما بیاییم بگیم بین فتوا و خبر فرقی وجود نداره. خبر اونی که راوی میاد به لفظی و به معنا میاد از امام معصوم علیه السلام نقل میکنه. فتوا هم همون خبره، اون تا نقل به معنا شده و یک تعابیر دیگری اومده ذکر شده. این راه اول که بگیم دو تا فتوا هم مصداق برای خبرین متعارضین رو داره. دو تا فتوای متعارض مصداق دو تا خبر متعارضه. رفیق همین اخبار الهیه رو در اینجا جاری کنیم. این راه اول. راه دوم این است که ما بیم القاء خصوصیت کنیم، بگیم آقا در دو تا خبری که با هم تعارض میکنن اگر ائمه ما فرمودن مخیری به هر کدامی که بخواید عمل بکنید، تو بعضی از تعابیر داریم موثقون علیکم، شما در وسعتی هر کدوم بخواستید عمل بکنید. خب خصوصیتی برای خبرین متعارضین نیست. بیاییم از خبرین الغاء خصوصیت کنیم و بگیم موضوع حجتین متعارضتینه، بگیم دو تا حجت اگر با یک دیگر تعارض پیدا کردن و هیچ کدام مرجحی بر دیگری نداشتن، اینجا شما مخیر هستید. برای خبرین خصوصیتی وجود نداره و الغاء خصوصیت بکنید. این دلیل ششم از عموم اخبار علاجیه وارده در خبرین متعارضین متکافئین، ما بیاییم استفاده کنیم تخییر در مانه نفی را. اطلاق عدله تقلید بود، نه اون اطلاق عدله حجیت فتوا بود، نه خودش موردش فتوا بود، گروه فتعل و اهلزه یکی از عدله حجیت فتوا، و لذا در اینجا دیدیم که دو راه لازم بود، یا باید بگیم فتوا اطلاق خبره، یا باید بگیم القاء خصوصیت کنیم. اونجا باشا هر جا کلمه اطلاق آمد که نمیشه بگیم اینا یکسانه، اونجا کنیم اطلاق عدله حجیت فتوا. درست نیازی به القاء خصوصیت اینا نبود، میگفتیم عدله حجیت فتوا میگه آقا دو تا فتوا اگر متعارضن بودن شما میتونی عقد بکنید. خب این دلیل ششم سه اشکال بر این دلیل وارده. اشکال اول در اینجا این است که خود این خبرین متعارضین که تو روایات آمده که موسعون علیکم و دلالت بر تحییر داره، تحییر در جای خودش انشاءالله میخونیم، تحییر خودش بر خلاف قاعده، قاعده در چنین مواردی اقتضای چی داره؟ تفاوت داره. قاعده میگه اگر دو تا حجت با هم معارض شدن اینا باید تفاوت کنن. چرا؟ برای اینکه ما حجیت رو از باب طریقیت میدونیم، نمیشه دو تا طریق متعارض با یک دیگر هر دو بلکر حجت باشه. قاعده اقتضای تساقط میکنه. پس تخییر در خلاف قاعده، قاعده تساقطه. و در جایی که ما بر خلاف قاعده داریم باید اکتفا بکنیم در همون مورد خاص که موردش خبرین متعارضین. این اشکال اول. اشکال دوم این است که ما بچتی برای این که فتوا رو از مصادیق خبر بدونیم نیست. خبر عنوان اخباری رو داره و فتوا عنوان چی رو داره؟ انشایی رو داره. خبر راوی میگه که امام علیه السلام این رو فرمود، فتوا میگه من این رو استنباط میکنم و مظنه من در مسئله اینه. بین خبر و فتوا خیلی فرق وجود داره. چطور ما میتونیم بیاییم بگیم که فتوا از مصادیق خبره؟ اشکال سوم این است که گفتید القاء خصوصیت، ما برای القاء خصوصیت دلیل میخواییم. ما همین اندازه که احتمال بدیم در اینجا خصوصیتی وجود داره، همین اندازه کافیه برای اینکه ما تحجی نکنیم. خب یک تغییری رو امام علیه السلام برای خبرین متعارضین بیان فرموده، اما حالا ما بیاییم بگیم نه این اختصاص به خبرین متعارضین نداره. چرا؟ همین که احتمال خصوصیت داریم و یک دلیل قطعی بر القاء خصوصیت نداشته باشیم، این در اینجا کافی در این که ما تعدی نکنیم و الغاء خصوصیت نتونیم انجام بدیم. این چه اشکال؟ البته یک اشکال چهارمی هم به ذهن میرسه. اشکال چهارم این است که در خبرین متعارضین چون روایات مختلفی درش تعبیر میکنن به اخبار الهیه، در اونجا یک مرجحاتی رو اومدن بیان کردن. خود ما خالف العامه، اونی که مخالفه با عامه بگیر، اما در دو تا فتوایی که با هم معارضن، دو تا فتوای معارض مرجحات رو نمیشه پیاده کرد. هر دو رو دو تا امامی آمدن مطرح کردن، دو تا شیعه آمدن مطرح کردن، کدوم رو بسیدیم بگیم خود ما وافق الام ما خان از الام من نمیشه این رو مطرح کرد. یه در اثر اون فتوایی که الان هر دو تا فقیه امامی آمدن بیان کردن، در نتیجه این مرجحاتی که در باب اخبار الهیه بیان شده، این مرجحات فقط اختصاص به باب خبران داره، خبران متعارضان، و شامل دو تا فتوای متعارض نمیشه. لذا چهار اشکال به این دلیل ششم وارد میشه. آخرین دلیل که دلیل هفتمه، یک موثقه روایت دیه. این روایت در کتاب القضا در ابواب و صفات القاضی رسائل شیعه، کتاب القضا ابواب و صفات القاضی باب نهم حدیث پنجم، موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر. سماعه میگوید که سؤال کردم از امام صادق علیه السلام در یک مردی، راجع به یک مردی که دو نفر از اهل دین اون مرد نسبت به او اختلاف پیدا کردن در یک قضیه ای، شراهما یروی، هر دو روایت می کنند، احدهما یأمره و الآخر ینهاه. یه مردی مشکلی داشته رفته پیش دو تا عالم دین اون زمان، یکی امر می کند و دیگری نهی می کند. شیطه یست نه چکار بکنه این شخص؟ یکی امر رو می کند و دیگری نهی کرده. شیطه یست نه قاد یرجعه، یرجع از ارجاع با عین، ارجاع با همزد، مثل مرجعه، یرجعه حتی یلقا من یخبره. این تأخیر بیاندازه، صبر بکنه تا کسی که خبر بده او رو، فهو فی سعتن حتی یلقا. این در سعت تا این که به یک شخص صالحی برسه یا خدمت خود امام علیه السلام برسه و او رو ملاقات بکنه. در این دلیل هفتم عرض میکنن که مورد روایت اصلا، یعنی مستدل اینطور میگوید که مورد روایت اختلاف در دو تا روایت نیست، اصلا موردش اختلاف در دو تا فتوا. از کجا؟ چون میگه احد و هما یعمرو و آخر و ینها، امر و نه این ربطی به روایت نداره. آمده اون مرد از این عالم دینی سوال میکنه، او امر میکنه، از دیگری سوال میکنه، او نهی میکنه. پس مورد این موثقه سماعه اختلاف در فتوا، البته اختلاف در فتوا ناشی از اختلاف در روایت هست، ولی مورد اختلاف در فتوا و مستدل میگه امام در این جایی که اختلاف در فتوا فرموده صحوبن فی سعتن حتی یلقا فی سعتن، یعنی او در وسعت تخییر داره تا اینکه امام علیه السلام رو ملاقات بکنه. این هم دلیل هفتم. آیا این روایت سماعه این دلالت بر تخییر داره یا دلالت بر تخییر نداره؟ در این کتاب تفصیل و شریعه والد بزرگوار ما دام الزدلو ایشون فرمودن این روایت دلالت بر تخییر نداره. از بر چی دلالت داره؟ این فرمایند این روایت دلالت بر لزوم تأخیر داره، داره یرجعه یعنی یؤخره حکمه. اون آیه شریفه که ترجی من تشاء منهنه ارجاع برای تأخیر، ارجاع با همزه. این روایت دلالت داره بر این که نه حرف او رو گوش بده، یعنی نه امر او نه نهی او دلالت بر لزوم تأخیر داره تا اینکه امام علیه السلام رو ملاقات بکنه. و در این روایت هیچ دلالتی بر اینکه تو مخجری به هر کدام خواستی عمل بکنی دلالت بر این نداره. و در آخر فرمودن که ما از این روایت نسبت به تخییر بینهما چیز رو نمیتوانیم استفاده کنیم. چی برمونیم؟ نه؟ نه بر امر او ترتیب اثر میده. ببینید یه رفتی هستی که ترتیب اثر مثل همونی که در تقلید آمده گفتیم استناد. نه بر امر این ترتیب اثر میده، نه بر نهی او ترتیب اثر میده، هیچ کدام برش ترتیب اثر نمیده. بله؟ تغییر میاد و سر بکنه بودید خود وقته دست توقف. شما در جایی که فقیهی نه به این روایت فتوا میده نه به اون روایت فتوا میده و توقف میکنه چی میفرمایید؟ نه ممکنه فعل به عنوان عباره انجام بده نه به عنوان وجود. اگر بدید احدهما یعمرو، یعمرو یعنی چی؟ یعنی فعل به عنوان وجود انجام بده. ول آخر و ینها یعنی حرامه. حالا این ممکنه فعل رو انجام بده به عنوان وجود انجام نده؟ ممکنه بالاخره درسته، یا انجام میده یا انجام نمیده. در هر صورت ممکنه توقف بکند و تأخیر نینداره. اما بله؟ خب حالا اون کسانی که این دلیل آوردن برای لزوم برای تخییر دلیل آوردن نه برای احتیاط. میخوان از روایت استفاده کنن احتیاط رو، میخوان از روایت استفاده کنن که اگر دو تا فتوای متعارض به دست شما رسید شما مخجری. هر کدوم استدلال رو بیان کردیم، جواب این استدلال رو از کتاب تفسیر و شریعه اینطور از کردیم که ایشون میفرمند روایت دلالت بر ارجاع و لزوم تأخیر داره. یرجعه حتی یلقا من یخبره. خب اگر اینطور بود امام از اول فرمود خوبم مخیرون بینهما و السلام. اگر واقعا حکم تأخیر بود بیان تأخیر رو در اونجا بیان کنه، نه اینکه لزوم تأخیر تا اینکه امام علیه السلام رو ملاقات بکنه. بله؟ تأخیر عملی و همون تأخیر عقلیه. اما این تأخیری که ما در اینجا میخوایم اثبات کنیم تأخیر اصولیه، یعنی که بگیم حکم اولی تأخیره. این رو همیشه دقت داشته باشید. یک اصالت و تخییر دارید که در رسائل اومدید وقت تخییر رو خوندید. اون تخییر به عنوان اصله، به عنوان یکی از اصول عملیات. یعنی در بعضی از موارد که ما حکم واقعی رو نمیدونیم مرنده بین المحذورین، بگیم عقل یا شر آمده ما رو مخیر کنه. این یه تخییره، اما یه تخییره در مقام انتصاب داریم که بالاخره عملا من یا باید انجام بدم یا باید ترک بکنم. تخییر در مقام امتثال غیر از اون اصالت و تخییری که در کتاب رسائل مطرح شد. اینجا در این بحثای گذشته ما یه روش اشاره کردیم، در اینجا عملا یا انجام میده یا انجام نمیده، اما این غیر از این است که بگیم امام حکم شرعی به تخییر در اینجا فرموده. خب حالا آیا این فرمایشی که ایشون در تفسیر الشریعه فرموده این رو ما بپذیریم یا نه؟ این فرمایش ایشون نسبت به اون قسمت اول جواب امام علیه السلام درسته، یرجعه حتی یلقا من یخبره، منتها این قسمت دوم و ذیل جواب ذیل چیه؟ فهو فی سعت حتی یلقا، و فی سعت مخیره دیگه. چیز دقت کنید، یه وقتی هست که امام فهو فی سعت رو میخواد به عنوان یه چیز قهری بگه، یه خب قهرن این در موسطه تا اینکه امام علیه السلام رو ببینه، یه وقت میخواد به عنوان حکم انشاء بکنه فهو فی سعت. به نظر ما ظهور در انشاء داره فهو فی سعت، مثل همون اخبار الهیات که حکم تأخیر میکنه، میگه موقت اون علیکم، به فرض داره به اون تعبیر. به نظر ما از این روایت هم تأخیر میشه استفاده کرد فهو فی سعت، و این روایت هم روایت موثقه است، این روایت هم کفایت میکنه در مدعا. تا اینجا ما هم در این رو چرا در تمام اصالت و تمام اصول عملیه همینه، حتی یلقل امام اصالت و براها همینه، خوبی سعتن همینه، احتیاط همینه، استثاب همینه، اون حتی یلقل امام او تقریبا مانع از تمام از اینا داره. شما الان در همون اصالت و تحقیری که در رسائل خوندید تا چه زمانی حق تخییر رو جاری میکنیم؟ تا زمانی که دلیل قطعی روشن بر احد و طرفین پیدا نکرده باشه. دلیل قطعی روشن مثل همین لقاء امام علیه السلام. تا اینجا ما هفت دلیل رو ذکر کردیم، از میان این هفت دلیل یکی اون اطلاقا، یکی هم این دلیل هفتم به نظر ما دلیلیت خوبی داره برای تخییر در بنای عقلا در سیره متشرعه، و همچنین البته باز اجماع رو ما این داریم تقویت کردیم، اجماع رو با اون نکته که مرحوم آقای خویی فرمودن و ما عرض می‌شود که جواب دادیم از او، با اون نکته اجماع رو هم تقویت کردیم. این سه تا دلیل اطلاقا، اجماع و این موثقه سماعه به نظر ما دلیلیتشون بر تخییر کافیه. حالا بعضی از بزرگان که از این هفت دلیل فقط به بنای عقلا تمسک کردن و دقیقه رو مخدوش میدونن. خب این بحث اینجا تمام. بله بله حجت یقینی خوزه مرجح. اگر فرسن به یه روایت دیگه برخورد کرد، به یه دلیل دیگه برخورد کرد که اون دلیل با یکی از اینا موافق بود، خوزه مرجح. الان فعلا در اونجه ایست که متکافئین باشن، متساویین باشن، رضای بعدا به یه دلیل دیگه برخورد کرد به عنوان مرجح رو پیدا میکنه. معین نیست اما عنوان مرجح رو داره. اینجا ما عرض کردیم این بحث رو به عنوان مقدمه برای ادله جواز عدول میخواییم مطرح بکنیم، که اگر کسی الان مقنده به کسی هست و میخواد از او به یک حج مساوی رجوع بکند، این رو مقدمه برای او ما داریم بیان میکنیم. اون وقت حالا باز این از این بحث تمام شد، به این نتیجه رسیدیم تحقیه در اینجا وجود داره. اینجا یک بحثی در کلمات مرحوم آقای خویی قدس الله سره وجود داره، میخواد این بحث رو ببینیم، بررسی کنیم، بعد وارد بحث حدود از حی به حی بشیم. و اون بحث چیه؟ شکی نداریم ما در این که در میان حجج ما یک حجتی داریم که ازش تعبیر میکنیم به حجت تعیینیه. این خبر واحد تعیینا حجیت داره، فتوای مفتی تعیینا حجیت داره، فتوای مفتی دیگر تعیینا حجیت داره. لیکن آیا ما در فقهمون، آیا ما چیزی به نام حجیت تغییریه داریم یا نداریم؟ آیا ممکنه شارع بیاد به ما بفرماید که شما مخیرید به این حجت یا به اون حجت عمل بکنید؟ چیزی به نام حجیت تغییریه ما در شریعت داریم یا نداریم؟ مرمای اوی در این کتاب تنقیح در جلد اول در صفحه 137 ایشون آمدن چهار معنا برای حجیت تغییریه ذکر کردن و در این چهار معنا در سه صورت فرمودن از نظر ثبوتی اشکال داره و صورت چهارم رو فرمودن ثبوتا ممکن است اما اثباتا ممکن، اثباتا دلیلی برش نداره. ما حالا در بحث امروز بیان مرحوم آقای خویی رو عرض میکنیم، این چهار صورت رو ذکر میکنیم. حالا آقایون مقداری روش پیش مطالعه بفرماید و فکر بکنن. الان بالاخره یه مسئله که آیا ما در اصول، در شریعت، در فقه چیزی به نام حجیت تغییریه داریم یا نداریم؟ معنای اول برای حجیت تغییریه فرمودن شارع بیاد جعل کند حجیت را بر این یا بر اون، یکی یا این فتوا یا این فتوا بر شما حجیت داره. یکی معنای حجیت تحمیریه جعل حجیت علا هادا اوزاک، فرمودن این صوتن امکان نداره، برای اینکه این دلیل اگر گفت واجب، اون دلیل گفت حرام، مولا بیاد بگه جعل حجیت یا بر این یا بر اون، حجیت تغییریه به این معنا. این مستلزم جمع بین نقیضینه، مستلزم جمع بین ضدینه. یک بیانی مربوط به خود حقیقت حجیت، این رو دقت بفرمایید. این بیشتر در اصول مرحوم ناینی و بعد از مرحوم ناینی در کلمات مرحوم آقای خویی هم هست که چیزی را که شارع حجت قرار میده این رو به منزله علم قرار داده برای ما، اون رو از این تعبیر میکنیم به علم چی؟ تعبدی. خب میفرماید شارعی که میاد برای شما این رو حجت قرار میده، معناش این است که این فتوا یا این روایت میگه آقا حرام، اون میگه واجب. وقتی میگه حرام این شما رو شارع عالم به حرمت قرار داده، اعتبار میکنه شما رو به عنوان عالم به حرمت، دو مرتبه اعتبار میکنه شما رو عالم به وجود. این محاله. شما رو شارع اعتبار کند، هم عالم به حرمت هم عالم به وجوب، این محاله. این معنا و تفسیر اول برای حجیت تخلیقیه. تفسیر دوم این است که بگیم آقا برای این دوتا یه قدر جامعی رو در نظر بگیریم، ولو این قدر جامعه قدر جامعه انتظایی باشه، بگیم آقا احدهما احد الفقهین شارع بیاد حجیت را جعل کند و متعلق حجیت را احد الفقهین این عنوان انتظایی رو قرار بده. خب اینجا مرحوم آل خویی فرموده است که ما این عنوان انتظایی رو در جاهای دیگه در باب تکالیف شما علم اجمالی دارید یکی از این دو تا ظرف نجسه احدهما، علم اجمالی دارید یا نماز جمعه یا نماز ظهر واجب احدهما، در باب تکلیف بلکه بالاتر در صفات حقیقیه نفسانی مثل علم، مثل شوق، مثل حب، بگید یکی از این دوتا قضا رو مورد علاقه منه، در این گونه موارد عنوان احد و مراه داره. اما می‌فرماید در ما نحن فی که مسئله حجیته این معقول نیست. چرا؟ چه تا اشکال در اینجا دارد در این تفسیر دوم؟ اشکال اول همون اشکالی که در تفسیر قبلی بود. خب شارع اگر حجیت را برای احد و هما قرار بدهد، نتیجه است که شارع این مصنف را اعتبار کرده از آل من به حرمت و اعتبار کرده از آل من به وجوب نسبت به یک فعل، این محامه. این اولا. ثانیا این دوتا فتواتون با یک دیگر معارضه، هر فتوایی به دلالت التزامی فتوای دیگر رو نفی میکنه. این فتوایی که میگه وجوب به دلالت التزامی نفی حرمت میکنه، حرمت به دلالت التزامی نفی وجود رو میکنه. اون وقت شما اگر بخواید اینجا بگید حجیت رو برای قدر جامعه و برای عنوان انتظاری قرار داده، باید شما بیایید یک قدر جامعه ای رو بین نفی و اثبات در نظر بگید. بگید وجود به دلالت التزامی یعنی لیس به حرام، حرام یعنی لیس به واجب، نتیجه بین وجوب و عدم الوجوب باید قدر جامعه درست کنید. وقتی شما میگید احد و هما، نتیجه این میشود بین وجوب و عدم وجوب، بین حرمت و عدم حرمت قدر جامعه درست کنید. و قدر جامعه بین نفی و اثبات چیه؟ محاله. این امکان نداره اصلا. کی هم اشکال دوم؟ اشکال سوم این است که این تصویر دوم رو اگر ما ثبوتاً هم بپذیریم، اثباتاً نمیتونیم بپذیریم، با ادله حجیت فتوا سازگاری نداره. ادله حجیت فتوا ظهور دارد در فتوای صحیح معجم، ادله حجیت فتوا ظهور در فتوای حجیت فتوای صحیح معجم داره. این هم تصویر دوم برای حجیت تخییریه. دو تا تصویر دیگه ایشون برای حجیت تخییری بیان میکنه و من میخوام آقایون حتما روی این دقت کنن، فکر بکنن تا فردا اینو روشن کنیم. بالاخره آیا در فقه و اصول در شریعت ما چیزی به نام حجیت تخییری داریم دارن؟ اگه آمدیم اثبات کردیم که این عقلا محاله، نتیجه این است که حجیت منحصر به حجیت تعیینیه میشه. اون وقت ببینید اینا رو همه رو کنار هم بگذارید. شما اگر از شما بپرسن فرق بین حکم تکلیفی و وضعی چیه، یه فرق خیلی روشن بین حکم تکلیفی و وضعی همینه. حکم تکلیفی اون است که در ثواب و عقاب، در حکم وضعی ثواب و عقاب نیست. اون وقت اگر این معنا ثابت شد که ما حجیت تکلیفی نداریم، بگیم آقا احکام تکلیفی قابل تقسیم به تعیینی و تحمیلی هست، اما احکام وضعیه مثل حجیت قابل تقسیم به تعیینی و تغییری نیست. اینم یک فرق دیگری که در اینجا وجود داره. اینو حتما پیش مطالعه بفرمایید تا فردا. و صلی الله علیه و سلم.